جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 14 اسفند 1402 هست. برای شنیدن جهان سیاست خیلی خوش آمدید. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و اما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در این برنامه و در بخش دریچه نگاهی خواهیم داشت به شکست پروژه کاهش مشارکت در انتخابات با حضور 25 میلیونی مردم در این رویداد مهم ملی. در میکروفون خبرساز از تراز تجاری ایران و روسیه خواهیم گفت. همراه می شویم با تحلیلگران و 150 روز نسل کشی رژیم صهیونیستی را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از نتایج و دستاوردهای سفر رئیس جمهور به الجزایر می گوییم.
دریچه
برگزاری انتخابات 11 اسفند ماه در امنیت کامل و در فضای رقابت و با مشارکت 41% بعد از فتنه پاییز 1401 پیروزی بزرگی بود که نصیب انقلاب و مردم شد. شکست پروژه تحریم و فشار به جمهوری اسلامی ایران از جمله نتایج انتخابات 11 اسفند بود. در سخت‌ترین شرایط اقتصادی 41% واجدان شرایط رأی دادن دعوت جمهوری اسلامی برای مشارکت در انتخابات را پذیرفتند. با این میزان مشارکت همه انگاره‌های برساخته تحریم و براندازی یک جا فرو ریخت و مردم ایران با مشارکت گسترده در انتخابات 11 اسفند پروژه چند ماهه تحریم و کاهش انتخابات را با شکست مواجه کردند.
این که ما می‌خواستیم سرنوشت کشور خودمون رو خودمون انتخاب کنیم و هر مثلا هر کس با هر نظری میتونه همون نماینده مثلا مختص به خودش انتخاب کنه، برای همین اومده.
ما اینجا رای بدیم که چشم دشمنان ناکور کنیم.
مردم توی شهر ما میان اینجا رای میدن به خاطر چی؟ به خاطر مملکت خودمون، برای شهیدان توی این برف و توی این سرما، به خاطر اینکه نماینده خودمون انتخاب بکنیم برسیم به مجلس.
نگاهی به شبکه‌های ماهواره‌ای دشمنان و رسانه‌های فضای مجازی جبهه دشمن این ادعا را اثبات می‌کند که آنها فقط داشتن کاری را می‌کردند که در برابرش دلار دستمزد بگیرند. هیچ یک از این افراد و شبکه‌ها کوچکترین دغدغه‌ای برای مشکلات مردم ایران ندارند.
به نظرم اینا ایرانی نیستن که این کارا رو بکنن.
آخر می‌خوان توی کشور یه آشوبی به پا بشه که به نفع خودشونه.
واقعا به فکر مردم که قطعا نیست، به فکر خودشونه.
از همه جا رونده شدن. مجبورن جوی علیه ایران حمله کنن.
صلاحو نمی‌خوان دیگه برای ماها.
انتخابات 11 اسفند به صحنه اتحاد براندازان و رسانه‌های خارجی و شبکه های ماهواره‌ای برای قهر مردم با صندوق رأی تبدیل شد. این کمپین خائنانه از آغاز سال 1402 و بالاخص با شروع فرایند پیش ثبت نام و ثبت نام انتخاباتی با ترویج گزاره های کذبی همچون خالص سازی، انتخابات فرمایشی و رد صلاحیت های حد اکثری و هدفمند و موارد دیگر به دنبال عدم حضور مردم در صحنه انتخابات، پایین آمدن مشارکت و در نهایت ضربه به کشور و ملت ایران بود.
کسانی که پای صندوق‌های رأی رفتند حامیان نظامند.
همه کسانی که پای صندوق‌های رأی رفتند قطعاً بخش مهمی از اونها کارمندانی هستند، سربازانی هستند، دانشجویانی هستند یا شهروندان عادی هستند که برای اینکه یک مهری در شناسنامه اونها بخوره و در انتخابات حضور داشته باشند.
مردم علارغم گله‌مندی‌های به جای اقتصادی مشارکتی را رقم زدند که دشمن نتوانست به اهداف خود برسد. به ویژه در بسیاری از شهرستان‌ها آمار مشارکت بالای 50% بود و حتی در استان کهگیلویه و بوی رحمت شاهد مشارکت بالای 70% بودیم. و حالا نوبت مجلس آینده است که خرداد ماه سال 1403 کار خود را آغاز خواهد کرد برای جبران ضعف‌های گذشته که مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد. شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت شکست کمپین مشارکت در انتخابات گفتگو می‌کنم با دکتر مسعود مسیری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در روزهای گذشته در حالی که ایران خودش رو آماده برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت بالا می‌کرد، دشمن هم در تلاش بود تا از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری بکنه. آقای دکتر، مهمترین علت مشارکت مردم در انتخابات به نظر شما چه بوده که باعث شکست کمپین تحریم انتخابات شد؟
فقط ایران اینترنشنال سالی 100 میلیون دلار هزینه داره میکنه. من و تو اینطور که خودشون اعتراف کرده بودن سالی 130 میلیون پوند داشت هزینه میکرد برای که در واقع یک اتفاقی رو در ایران رقم بزنه، اما این اتفاق نیفتاد. خب اونها فرهنگ شیعه رو نمیشناسن، به خصوص فرهنگ اسلامی و جامعه متراکم و پیوسته ایرانی رو به درستی نمیشناسن، کانون و نهاد خانواده رو در ایران به درستی نمیشناسن، پیوستگی مردم به مسئله دین و جریان تشیع که چند صد ساله در ایران باعث تحولات جدی شده اینا رو نمیشناسن و به همین دلیل همه فعالیت و تلاشی کردن برای اینکه انتخابات چند روز پیش به خوبی برگزار نشه شکست خورد و یک حجم عظیمی از مردم شرکت کردن توی یکی از برنامه‌های در واقع رسانه‌های غربی می‌دیدم که بین کارشناسان درگیری جدی به وجود اومد و با فریاد یکی از کارشناسان به اون برنامه در اون برنامه رسانه غربی میگفتش که شما سرمایه گذاری کردید تا انتخابات رو برسونید به 20%، اما یک شکست مفتضح خوردید و نمیخوایدم قبول کنید.
بله، و حضور حد اکثری مردم های صندوق های رای چه پیام ها و درس هایی رو برای دوستان و دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران داره و اینکه این انتخابات چه تأثیری در استحکام پایه‌های قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه.
خب قطعا هم این برای دولت مردان و سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران اثر جدی داره، برای اینکه در سفرهای خودشون و در مذاکرات خودشون و در موضع گرفتن علیه کسانی که منافع ما رو تهدید میکنن محکمتر، استوارتر و با قاطعیت جدیتری صحبت کنن. تضمین کننده منافع جمهوری اسلامی ایران برخلاف برخی کشورها در شرق و غرب قدرت اقتصادی، تنها قدرت اقتصادی و قدرت نظامی نیست، این مردمن که اون رو قدرتمند میکنن. سوخت و ماده محرک و موتور محرک جمهوری اسلامی ایران مردمش هستند و این توان بسیار زیادی رو برای این ماشینی که 45 سال در حرکت در اومده و له کرده و زیر پا گذاشته و زیر چرخهای خودش قرار داده، هیمنه پوشالی آمریکا و جاده‌هایی که اونا درست کرده بودن رو و ازش عبور کرده، این باعث توانمندتر شدن این ماشین میشه قدرت مردم و برگزاری انتخابات.
بله، سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظ میکنم.
خیلی متشکرم از شما و همه شنوندگان خوبتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار شما.
میکروفون خبرساز.
تراز تجاری ایران و روسیه 1 میلیارد دلار مثبت شد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفته که در سال 1402 ارزش تجارت ایران و روسیه به 5 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافته و تراز تجاری کشور 1 میلیارد دلار مثبت شده است. مهدی سفری، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه:
ببینید نیازهای اون کشور چیه و پتانسیل های داخل ما رو ببینه ارائه کنه، ببینید این چقدر تاثیرگذار خواهد بود برای صادرات ما، بعد واردات تکنولوژی ما، و این ارتباط دو جانبه رو تقویت میکنه، ضریب رو میبره بالا و میتونه این اشکار کنه، پروموت کنه، یعنی این روابطه.
در ابتدای دولت 13 میزان تجارت دو کشور 1.2 میلیارد دلار در سال بوده، ولی در سال جاری به حدود 5.3 میلیارد دلار افزایش یافته است و باید توجه داشت که در سال 1402 تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه در وضعیت خوبی قرار داشته و توانسته ایم 3.2 میلیارد دلار به روسیه صادرات محصول داشته باشیم و 2.1 میلیارد دلار هم کالا از این کشور وارد کنیم، موضوعی که باعث شده تراز مثبت تجاری کشورمان با روسیه به 1 میلیارد دلار برسد. غلام حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران:
صادرات به عنوان نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی همه کشورهای توسعه یافته است امروز، و صادرات علاوه بر اینکه در رشد اقتصادی نقش اساسی رو بازی میکنه، برای تولید نیز نقش رقابتی در بازارهای جهانی رو ایجاد میکنه و یک پشتوانه کیفیتی برای بخش تولید کشور.
در راستای توسعه روابط تجاری ایران و روسیه، کشورمان توانسته در سال جاری قراردادهایی برای صادرات خودرو به روسیه امضا کند. همچنین در صادرات محصولات دانش بنیان و محصولات پتروشیمی شامل کاتالیست ها اتفاقات خوبی افتاده است. در حوزه کشتیرانی و همکاری در بریکس هم پروژه های مشترکی تعریف شده است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه:
ما باید در بریکس صدای اکثریت مردم دنیا باشیم، در خلاف چیزی که در سازمان ملل ما مشاهده میکنیم. این خواسته ماست. در بخش مالی، در بخش بانکی، ارتباطات مختلف، مثلا شما ببینید در بخش بنادر، ارتباطات کشتیرانی، ارتباطات کوریدوری، اینها جزء مسائلیه که در اینجا به طور مفصل بحث شده.
دولت 13 برخلاف دولت قبل که همه تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام و چند کشور غربی چیده بود، مبنای روابط خارجی خود را بر گسترش روابط با همه کشورهای دوست در شرق و غرب جهان قرار داده است که یکی از این کشورها روسیه بوده که هم بازار جذابی برای کالاهای صادراتی است و هم بخشی از نیازهای وارداتی کشور را بدون نگرانی از محدودیت‌های تحریمی تأمین می‌کند.
با تحلیلگران
گویی قرار است به زودی آتش بس در غزه آغاز شود. بعد از 150 روز نسل کشی و کودک کشی پیش چشم کشورهای اسلامی و کشورهای جهان و البته مدعیان حقوق بشر، حقوق ذبح شده بشر پیش پای یک رژیم جنایتکار که معلوم نیست از جان بشریت چه می‌خواهد. خبرگزاری فرانسه نوشته است:
یک سخنگوی حماس به این خبرگزاری گفته است که اگر اسرائیل با درخواست‌های حماس که شامل بازگشت آوارگان فلسطینی به شمال غزه و افزایش کمک‌های بشردوستانه است موافقت کند، حماس می‌تواند مسیر توافق را تا 24 یا 48 ساعت آینده هموار کند و توافق حاصل شود.
از سوی دیگر بسیاری از رسانه‌های غربی و حتی سیاست مداران آنها میگویند که این جنگ اسرائیل را به سرعت در مسیر سقوط قرار داده است. توماس فریدمن تحلیلگر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در تحلیلی با عنوان اسرائیل در حال از دست دادن بزرگترین دارایی‌های خود است نوشته است:
در روزهای گذشته سفری به دبی، عمان و هند داشتم. اگر بخوام جمع‌بندی دیدارهایم با مردم این مناطق را به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همینطور مقامات اسرائیل ارائه کنم، باید بگویم جایگاه اسرائیل در میان کشورهای متحد آن به سرعت در حال افول است. شکست از محور مقاومت در شمال، جنوب و شرق سرزمین‌های اشغالی سومین بعد شکست اسرائیل است. در بعد نظامی، اسرائیل از طرف لبنان، سوریه، عراق و یمن تحت فشار است. رژیم صهیونیستی در حال نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه است تا بتواند با کاهش جمعیت فلسطینی‌ها راحت‌تر این منطقه را کنترل کند.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت سقوط رژیم اشغالگر قدس در افکار عمومی جهانی و البته فاجعه سقوط مدعیان حقوق بشر حتی در کشورها با دولت‌های اسلامی در مورد کودک‌کشی وحشتناک در غزه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما آقای دکتر، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما عزیزان شنونده و سایر دستندرکاران برنامه هستم. انشالله مفید فایده واقع بشم.
متشکرم. آقای دکتر، همزمان با ثبت جنایت جدید صهیونیست‌ها و هدف قرار دادن محموله‌های کمک‌های بشردوستانه، گروه‌های فلسطینی به صورت منسجم خواستار بسیج ضد صهیونیستی جهانی در ماه مبارک رمضان برای تحریم این رژیم و افزایش فشار بر اون به جهت توقف نسل‌کشی در غزه شدند. بفرمایید ارزیابی شما از این اقدام چه هست و اینکه چه تأثیری در روند تحولات فلسطین میتونه داشته باشه؟
همونطوری که وقوف دارید، با توجه به فرایند تحولاتی که ما در غزه دنبال میکنیم، علارغم فشارهای شدیدی که استکبار جهانی در قالب ارائه طرح‌های نیمبند که در درون این طرح‌ها منافع و آنچه که در قالب منافع ملی مردم فلسطین هست در درونش در نظر گرفته نمیشه، متاسفانه مثل وقایعی که در اجلاس پاریس و قاهره صورت گرفت و معمولاً یکی از حقوق حقه مردم فلسطین یعنی آتش بس در اونجا لحاظ نمیشه و به طرف دیگر معامله یعنی رژیم قاسب صهیونیستی حرکت داده میشود که مقوله مربوط به گروگان‌ها رو مورد طرح قرار میدن. طبیعی است بر اساس این روند بخش آزاد اندیش افکار عمومی جهانی باید به خودشون بیان و هشدار و نهیبی رو بر خودشون وارد بکنن که به دنبال این موضوع بتوانن یک برخورد انسان دوستانه و یک اجماع جهانی بر علیه این رژیم جعلی صورت بدن، مشابهت با اون چیزی که آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه انجام داد و مشابهت همین جریان یک خیزشی است در قالب افکار عمومی که با توجه به فشاری که قدرتی که افکار عمومی دارند میتوان از این موضوع بهره نهایی رو جست.
بله آقای دکتر، با توجه به 150 روزی که گذشته از جنگ غزه، به نظر میرسه که بعد از کشتار بیش از 30,000 نفر حالا امریکا صلاح رو در آتش بس میبینه. به نظر شما اهداف امریکا از تلاش برای آتش بس و مذاکرات فعلی قاهره فارغ از نتیجه، چه دستاوردی رو برای حماس و غزه به دنبال خواهد داشت؟
آمریکایی‌ها همیشه در بحران‌هایی که یک طرفش رژیم قاسب صهیونیستی است نگاه دو وجهی دارند، یعنی در یک بخشی که مربوط به رژیم صهیونیستی است از سیاست چکش استفاده می‌کنند و در نقطه مقابل ملت مظلوم فلسطین رو با سیاست هویج مورد معانه یه جورایی بحث یاری جستن برای اینا ایجاد میکنن. اما واقعیت قصه اینه که تمام این مذاکرات و سیر دیپلماتیک یک جریان کاملا فرسایشی در درونش نهفته است. آن چیزی که گروه حماس و مردم فلسطین به دنبال اون هستن، یعنی آتش بس، به نحو شایسته‌ای ممکن هست دایر نخواهد شد و مورد اذعان آمریکاییان نخواهد بود. این سیر جریان دیپلماتیک و ایجاد تعدد برای اجلاس‌های اینچنینی حاکی از این موقعیت دارد که آمریکایی‌ها می‌خواهند در حوزه‌های جهانی این ادعا را داشته باشند که این حماس هست که در بحث مربوط به گروگان‌ها کوتاه نمیاد و اطلاعات لازم رو نمیده و ما در حوزه جهانی داریم در اجلاس‌های مختلف تلاش می‌کنیم که این آتش بس رو برقرار بکنیم. ولی در قالب قصه و با توجه به چهره پیدای آمریکایی‌ها و استکبار جهانی برای افکار عمومی، میتوان این موضوع رو در این قالب مورد تحلیل قرار داد که این حرکت ها فرسایشی است و گروه حماس به واسطه نوع واکنش ها و مواضعی که در این مذاکرات خواهد گرفت، هر چقدر استحکام این مواضع قوی تر باشه، حمایت های گروه الحوثی و به عبارتی حزب الله قوی تر بشه و جریان مقاومت به طور اخص میتواند دست بالاتری رو در این مذاکرات داشته باشه.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این بخش از برنامه امروز و با شما خداحافظی میکنم.
در پناه امام هست باشیم هممون. خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
در راستای سفر رئیس جمهور کشورمان به الجزایر و حضور در اجلاس اوپک گازی، آیت الله رئیسی سفر به این کشور آفریقایی را در راستای توسعه روابط با قاره آفریقا مثبت ارزیابی کردند و پیشرفت‌های قابل توجه اقتصادی ایران و حرکت از سمت اقتصاد تک محصولی به سمت داشتن تولیدات متنوع و با کیفیت صنعتی، کشاورزی و دانش بنیان و ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه اقتصاد که می تواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری های متقابل در زمینه های انرژی، فنی، مهندسی، صنعتی، پتروشیمی و مالی با الجزایر باشد را مثبت ارزیابی کردند.
با تصمیمی که مسئولین دو کشور دارند به گام های بلندی در جهت توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی بین دو کشور بیانجامد و به ویژه در حوزه علم و فناوری کارهای بسیاری که به حمد الله انجام شده میتونه زمینه تبادل تجربیات بین دو کشور رو فراهم بکنه.
دکتر سید ابراهیم رئیسی در نشست هیئت‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر ضمن تبریک به دولت این کشور برای برگزاری موفق هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اشاره به روابط خوب سیاسی و اشتراکات فرهنگی و دینی دو کشور بر ارتقاء بیش از پیش سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد و الجزایر را کشوری پیشرو در مبارزه و مقابله با سلطه و استعمارگری دانست و سیاست منطقه‌ای الجزایر را در راستای ارتقای صلح و امنیت منطقه دانست و همچنین همکاری‌های دو کشور تأثیرگذار در موضوعات تحولات منطقه و تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را مورد توجه قرار داد.
در حالی که آمارهای رسمی از شهادت بیش از 30,000 زن و کودک به دست تروریست‌های صهیونیست حکایت دارد، هزاران نفر نیز چندین ماه است که زیر آوارها مونده‌اند و بمباران بیوقفه فرصتی برای بیرون کشیدن اجساد آنها فراهم نکرده است. بدتر آنکه صدها هزار نفر زن و کودک نیز به خاطر سوء تغذیه و بیماری با مرگ دست به گریبانند. سیاست‌های آمریکا غزه را در آستانه قحطی جدی قرار داده است.
نگاه مشترک ایران و الجزایر در مسائل مختلف منطقه‌ای به ویژه مبارزه با تروریسم، توسعه روابط تهران الجزیره در راستای تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و انتقال تجربیات در بخش‌های مختلف با توجه بر منافع کشورهای صادرکننده نفت و گاز که باید کنترل قیمت نفت و گاز را در بازارهای جهانی در اختیار خود داشته باشند، برگسترش روابط با کشورهای عضو اوپک گازی و تأمل هرچه بیشتر در این خصوص را مورد توجه قرار دادند. جواد اوجی، وزیر نفت:
توافقات خوبی کردیم در بحث توسعه میادین گازیشون، احداث پالایشگاه‌های گازی و همچنین عملیات لرزنگاری و اکتشاف، و از اون طرف هم ظرفیت خوبی کشور الجزایر داره برای در حقیقت بخش توسعه صنایع گاز ما و راهکارهایی رو که بتونیم با هم کار کنیم.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان گاز به دلیل ارتباطات گسترده با کشورهای منطقه خلیج فارس و آسیای میانه میتواند به هاب منطقه‌ای تولید و صادرات گاز تبدیل شود و قاره آفریقا به شکل عام و کشورهای اسلامی این قاره به شکل خاص جایگاه ممتازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان سیاست امروز. عصر خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم و خداوند یار و نگه دارتون.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
1000 قلب طلایی در جشنواره قلب‌های طلایی طبیعت. برای شرکت در قرعه‌کشی 1000 قلب طلایی تا سقف 100 میلیون تومان، لطفاً کد روی محصولات را به شماره 104719 ارسال نمایید. هر هفته 1 قلب طلایی 100 میلیون تومانی، 1 قلب طلایی 50 میلیون تومانی، 1 قلب طلایی 30 میلیون تومانی، 40 قلب طلایی 5 میلیون تومانی. مدت قرعه‌کشی 22 هفته. تاریخ 4 قرعه کشی 16 اسفند ماه. قلبم با طبیعت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
عصر دوشنبه شما بخیر باشه عزیزان شنونده. از اینکه همراه رادیو ایران هستید بسیار سپاسگزاریم. این رادیو رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز تا ساعت 22 در این بخش همراه شما عزیزان هستیم. ما رو همراهی کنید و برنامه بعدی رو بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار،